ساعت 16:04 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. بعد از ظهر روز دوشنبه 19 دی 1401 رو میگذرونیم. من بابک غفوری آذر هستم و به شما در همراهی با مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمد میگم. در مجله بعد از ظهر امروز رادیو فردا هم نگاه تحلیلی داریم به مهمترین تحولات ایران، به ویژه اعتراض‌های سراسری. اما ابتدا مرور می‌کنیم بر آخرین خبرها با همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. قوه قضایی جمهوری اسلامی از صدور حکم اعدام برای 3 نفر از معترضان بازداشت شده در اعتراضات 25 آبان اصفهان خبر داد. بنابر اعلام پایگاه خبری قوه قضایی، دادگاه پرونده موسوم به خان اصفهان که برای رسیدگی به موضوع کشته شدن 3 مأمور حکومتی برگزار شد، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرد. امیر نصرآزادانی، بازیکن فوتبال، نیز در این پرونده به 16 سال حبس به اتهام معاونت در محاربه و 5 سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت محکوم شده است. قوه قضایی اعلام کرده که این احکام اولیه بوده و در دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهی است. آیت الله علی خامنه ای در یک سخنرانی حکومتی خطاب به هواداران خود گفت باطم جواب وسوسه جوانان نیست. او بار دیگر در سخنان خود از هوادارانش خواست در قالب آنچه جهاد تبیین اصطلاح کرده مواضع او را توضیح دهند.
وسوسه ای رو که روی اون جوان یا نوجوان اثر میذاره چی میتونه برطرف کنه؟ باطم که نمیتونه برطرف کنه. اون وسوسه رو تبیین میتونه برطرف کنه. جهاد تبیین رو جدی باید گرفت.
علی خامنه‌ای در حالی میگوید که انتقاد جوانان از حکومت را با باطم نمیتوان برطرف کرد که نیروهای تحت امر او به دلیل استفاده بسیار گسترده از سرکوب، خشونت، شکنجه، قتل و اعدام معترضان پیوسته با محکومیت‌های داخلی و خارجی روبرو بودند. برخی از فعالان و گروه‌های مدافع حقوق بشر شامگاه یکشنبه در مورد اعدام قریب الوقوع محمد قبادلو و محمد بروغنی، دو زندانی معترض در زندان رجای شهر کرج هشدار داد. در پی این هشدارها تعدادی از شهروندان در مقابل زندان رجای شهر تجمع کردند. در همین حال خبرها از ترافیک سنگین در خیابان‌های منتهی به زندان و تجمع شهروندان در مقابل زندان حکایت داشت. در برخی ویدیوها نیز صدای تیراندازی و انفجار در اطراف زندان شنیده شد. در یکی از ویدیوهای منتشر شده، معصومه احمدی، مادر محمد قبادلو، در مقابل زندان رجای شهر از بیماری فرزند خود و تایید آن توسط ده‌ها پزشک گفت.
بچه من مریضه، شهید کرم بود، جای دیگه شهید شده، توی روبات کریم شهید شده، اونو انداختن تو پرونده بچه من.
حساب کاربری 1500 تصویر در توییتر نوشت که آقایان قبادلو و بروغنی برای اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی در زندان رجای شهر کرج منتقل شده بودند. پلیس آلمان روز دوشنبه دامنه تحقیقات در مورد مواد خطرناکی که از 2 مرد ایرانی کشف کرده است را گسترش داد و مکان‌های جدیدی را برای یافتن مواد سمی جستجو کرد. پس از انتشار خبر بازداشت 2 مرد ایرانی در شنبه شب به ظن تدارک یک حمله اسلامگرایانه با مواد شیمیایی، مقام‌های آلمانی اعلام کردند که بازداشت این 2 نفر پس از دریافت اطلاعاتی از سوی مقام‌های امنیتی آمریکا صورت گرفته است. دفتر دادستان عمومی دوسلدورف اعلام کرده است این 2 برادر 32 و 25 ساله برای طراحی یک حمله با استفاده از سیانور و ریسین با هدف کشتن تعداد نامشخصی از مردم بازداشت شدند.
سپاس از نسرین افشار و حالا آنچه در این مجله می شنویم. معترضان در سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی بار دیگر به خیابان‌های شهرهای مختلف ایران آمدند و نگرانی از احتمال اعدام دو نفر از معترضان خیابان‌های اطراف زندان رجای شهر در کرج را در ساعت‌های ابتدایی بامداد امروز به صحنه شعارهای اعتراضی افراد حاضر تبدیل کرد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم امروز اظهارات تازه‌ای درباره اعتراض‌ها بیان کرده، از جمله گفته که باید به روایت‌ها و تبلیغات مرتبط به این موضوع توجه کرد. پیرامون اظهار نظرهای جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در این مجله تحلیل خواهید شنید و همینطور از اهدای جایزه سیمون دووار در سال 2023. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا باشید. در خبرها هم پیرامون صدور احکام اعدام تازه از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی شنیدید و همینطور حضور معترضان در ساعت‌های ابتدایی بامداد امروز در اطراف زندان رجای شهر کرج در اعتراض به احتمال اجرای حکم دو نفر از معترضان، حکم اعدام دو نفر از معترضان. همکارم فرشته قاضی اینجاست تا تحولات تازه پیرامون این اخبار و همینطور اظهار نظرهای مرتبط با اون رو به ما بگه. فرشته سلام میکنم به تو و منتظر شنیدن هستیم.
سلام بابک، همونطور که اشاره کردی تعدادی از مردم شب گذشته مقابل زندان رجای شهر رفتن، تجمع کردن، شعار سر دادن که علیه اعدام و خواستار توقف اعدام معترضان شدن. شب گذشته خبری منتشر شده بود مبنی بر انتقال محمد بروغنی و محمد قبادلو به سلول انفرادی. نگرانی ها دقیقاً 48 ساعت پس از آنکه دو جوان معترض دیگه، محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی، اعدام شده بودن افزایش یافته بود. در کنار این مردمی که در مقابل زندان رجای شهر تجمع کرده بودن، خانواده های محمد بروغنی و محمد قبادلو هم حضور داشتن. اون چی که ما از این دو نفر میدونیم، محمد بروغنی 19 سال داره و متهم هست که در واقع متهم به محاربه هست توسط دادگاه شعبه 15 دادگاه انقلاب قاضی صلواتی به محاربه و اعدام محکوم شده، از داشتن وکیل انتخابی محروم بوده، هیچ چیزی به صورت شفاف از روند دادگاهش منتشر نشده غیر از یک روایت رسمی که خبرگزاری قوه قضاییه منتشر کرده. محمد بروغنی متهم هست به مجروح کردن مأمور و آتش زدن به نوعی ماشین و حمله به فرمانداری پاک دشت، اتهاماتی که مشخص نیست با توجه به اعترافات اجباری که از او پخش کردن تحت چه شرایطی صورت گرفته یا این اعترافات تحت چه شرایطی از او اخذ شده. اما درباره محمد قبادلو 22 سالش هست و متهم هست به زیر گرفتن عمدی مأموران انتظامی به محاربه و افساد فلعرض متهم شده. قاضی صلواتی شعبه 15 به او هم اعدام داده. قوه قضاییه ادعا میکنه که محمد قبادلو از طریق زیر گرفتن ماموران با خودروی سواری پیکان در رباط کریم عامل قتل یک مامور به نام فرید کرمپور هست و 5 مامور پلیس را هم مجروح کرده. این در حالی هستش که وکلای انتخابی او، امیر رئیسیان و مهدخت دامغانپور، تا حالا اجازه نیافتن وارد پرونده بشن، اجازه نیافتن با موکل خودشون دیدار بکنن. و مادر محمد قبادلو شب گذشته در مقابل زندان رجای شهر مشخصا اعلام کرد که فرزندش بیماره، پرونده پزشکی داره. اونطور که اعلام شده آقای قبادلو دچار بیماری دو قطبی است. ما صدای مادر محمد رو میشنویم.
اگه اون قاضیی که تو دادگاه رای داد، اون دکتر قوه قضاییه که اومد تو دادگاه رای داد، تو بچه تو از ماهیت کارش آگاهه، اونا به وجدان خودشون یه سر بزنن.
این صدای مادر محمد قبادلو بود که شنیدیم شب گذشته در مقابل زندان رجایی شهر و معترضانی که اونجا حضور داشتن و شعار میدادن این آخرین پیام اعدام کنی قیامه. درباره محمد قبادلو یک نکته مهمی که وجود داره این هستش که پزشکی که با عنوان نماینده پزشکی قانونی در دادگاه گفته بحث بیماری روانی محمد در سطحی نیستش که در کار او تأثیر داشته باشه، همین پزشک به اتفاق 49 پزشک و استاد روانشناسی دیگه الان نامه دادن، تقاضای بررسی بیشتر کردن. آقای رئیسیان وکیل محمد قبادلو هم در حساب توییتری خودش اعلام کرده که درخواست عادی دادرسی برای پرونده محمد رو ثبت کرده و دیوان عالی کشور باید متوقف بکنه حکم اعدام رو. اما نگرانی هایی که منجر به تجمع دیشب در مقابل زندان هم شد بیشتر ناشی از اینجاست که هم محمد حسینی که به اتفاق محمد مهدی کرمی اعدام شد، هم محسن شکاری و هم محمد رضا مجید رضا رهنورد که اعدام شدن، هیچ کدوم اجازه عادی دادرسی نیافتن، یعنی پروندهشون در دستگاه قضایی هنوز باز بود که اعدام شدن. برای همین نگرانی ها در مورد این دو نفر هم که بدون داشتن وکیل و اونطور که منتشر شده بر اساس اون چیزی که نزدیکانشون میگن و اون اعترافات اجباری که دیدیم، در واقع در دادگاه های نمایشی و تحت فشار و شکنجه مجبور به اعترافات اجباری شدن.
البته اشاره تو به وکیل انتخابی یا تعیینی هست، وگرنه حکومت که اشاره میکنه که وکیل تسخیری این متهمان دارن.
دقیقا بابک، اینجا یه نکته ای رو بگم، وکیل انتخابی ندارن. وکلای تسخیری هم غیر از یک مورد سهند نور محمدزاده که پدرش اعلام کرد وکیل تسخیریش خیلی کمک کرده، بقیه وکلایی که ما دیدیم از سید محمد حسینی که اعدام شد، وکیل تسخیریش در دادگاه علیه او حرف زد، تا دکتر قره حسنلو که در دادگاه به جای دفاع از موکلش وکیل علیه موکل حرف میزنه. یعنی این کسانی که الان با این احکام خطرناک مواجه هستند، وکلایی داشتن که به جای دفاع از اونها علیه اونها در دادگاه حرف زدن.
و در ادامه صدور احکام تازه هم میدونیم که همین امروز بار دیگر قوه قضاییه جمهوری اسلامی از صدور 3 حکم اعدام دیگر علیه معترضان اعتراضها خبر داد.
بابک، تعداد احکام اعدامی که در ارتباط با اعتراضهای اخیر صادر شده تا همین الان 17 تا است. حکم 4 نفر اجرا شده، 2 نفر در خطر اجراست چون دیوان عالی تایید کرده، بقیه در دادگاه‌های بدوی صادر شده. از دادگاه انقلاب مازندران که ارشیا تک دستان 18 ساله به جرم به اتهام محاربه و فساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده، تا در زاهدان شعیب میر بلوچ زهی ریگی 18 ساله و کامبیز خوروت 20 ساله که اونها هم به محاربه و افساد فلرز متهم و به اعدام محکوم شدن. همونطور که گفتی، همین امروز هم مشخص شده که 3 حکم اعدام جدید صادر شده در ارتباط با پرونده معروف 25 آبان اصفهان که حکومت مدعی هست این پرونده مرتبط هست با 3 به گفته حکومت مدافع امنیت که کشته شدن. یعنی کسانی که در این پرونده درگیر هستند، 9 نفری که بازداشت شده بودند متهم به کشتن 3 مأمور حکومتی هستند. دادگاه در واقع دادگاه پرونده موسوم هست به پرونده خانه اصفهان و اون 3 مأمور حکومتی که اونجا کشته شدن. 3 نفری که حکم اعدام گرفتن صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی هست، اونها هم به محاربه متهم شدن. شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان قاضی براتی حکم اعدام رو صادر کرده. امیرنصر آزادانی بازیکن سابق تیم فوتبال تراکتورسازی به 16 سال زندان محکوم شده، یک متهم تبرئه شده و یک متهم دیگر هم به 10 سال زندان محکوم شده. اما درباره این پرونده هم نکته‌ای که مهم هست این هستش که ما هیچ چیزی از دادگاه علنی، اینا میگن ادعاشون این هستش که این دادگاه علنی برگزار شده، ما هیچ چیزی از علنی بودن دادگاه ندیدیم غیر از روایت رسمی که خود دادگاه انقلاب، خود قوه قضاییه ارائه میده. هیچ کدوم از این افراد وکیل اختیاری نداشتن، وکلای تسخیری داشتن و در کنار اینها اعترافات اجباری که از اونها پخش شده. در بعضی از اونها صورت مثلا یکی از بازداشت شدگان رو میبینیم که زخمی هست، یعنی حالت عادی نداره این اعترافات اجباری، و در چنین شرایطی که هیچ گونه قدرت دفاعی از خودشون نداشتن متهم شدن به قتل 3 نفر و الان 3 نفر محکوم به اعدام شدن. گفتم این احکام اعدام هم در واقع مبتنی بر اعترافات این افراد صادر میشه، یعنی تنها مستنداتی که دادگاه داره ارائه میده اعترافات اجباری این افراد یا علیه خودشون هست یا علیه همدیگه، علیه همپروندهی هاشون. این در حالی هستش که بر اساس خود قوانین جمهوری اسلامی هم به هیچ عنوان چنین اعترافاتی سندیت قانونی نداره.
سپاس از فرشته قاضی که آخرین تحولات مرتبط با صدور احکام اعدام و اجرای برخی از اونها را به ما میگفت. اما درباره حضور بامداد امروز تعدادی از معترضان در اطراف زندان رجایی شهر کرج و اعتراضهای رخ داده در اونجا تحلیل ها و نظرات گوناگونی مطرح شده. در همین باره با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در اسلو در نروژ، گفتگو کردم و از او درباره پیام این حضور و اهمیتش پرسیدم.
اگه ما به خاطر داشته باشیم که هدف حکومت از اعدام ارعاب جامعه است، این که مردم رو ناامید کنه و در شرایط فعلی برگردونه به خونه هاشون و در واقع سعی کنه اون دیوار ترسی رو که در این 43 سال ساخته و پس از قتل مهسا فرو ریخت، اینو دوباره میخواد بازسازی کنه. حالا اگر موفق شه، یعنی که اگر این اعدام ها منجر به ناامید کردن مردم بشن، خب این کارش رو ادامه میده، یعنی جون صدها و شاید هزاران نفر در خطر خواهد بود. ولی اگر تأثیر عکس داشته باشه و اینکه به جای ناامیدی موجب خشم بیشتر، به جای اینکه مردم به خونه برگردونه، موجب شه که افراد بیشتری فعالتر شن در اعتراضات، این خب میتونه پیشگیری کنه. ما همیشه گفتیم که این مردم در داخل ایران هستند که میتونن منجر به تغییر بشن. حالا این میتونه تغییر باشه در وضعیت حقوق بشر، میتونه تغییر باشه در سیستم حکومت، و الان میبینیم که یعنی در واقع مردم ایران دیدند که اعدام مهمترین ابزار حکومت برای سرکوب هست و این اعدام ها هم در واقع خشمشون رو بیشتر کرده. و چیزی که دیروز دیدیم در جلوی زندان رجایی شهر و امیدوارم بیشتر از این ببینیم، این نشون میده که مردم در واقع به قدرت خودشون در واقف شدند و اگه همین کار رو ادامه بدند حکومت مجبور به عقب نشینی میشه.
آقای امیر مقدم، رفتار حکومت جمهوری اسلامی رو هم در همه سالهای گذشته دیدیم. فکر میکنید تا کجا میشه این حضور مردم رو متصور بود؟ به ویژه با هزینه‌های سنگینی هم که این حضورها براشون داره، میتونه تا حد خطر مرگ براشون همراه باشه.
واقعیت اینه که ما الان در شرایطی هستیم که از یه طرف یک حکومتی داریم که توسط یک اقلیت بسیار کوچک جامعه داره اداره میشه و اینها دارن تصمیم میگیرن روی تمام امور زندگی مردم و در واقع کشور رو به این نقطه رسوندن که الان میبینیم. مردم این حکومت رو نمیخوان، اکثریت مردم. این حکومت هم این مردم رو دوست نداره. از رفتارشون میبینیم وقتی که شلیک مستقیم میکنن، وقتی که نزدیک 64 تا کودک فقط کشته شده تو این 4 ماه اخیر، کشتاری که در سیستان و بلوچستان کردن نزدیک 100 نفر در یک روز. خب یکی از اینها باید بره، مردم که نمیتونن برن، اون خونه شونه. برای همین من فکر میکنم که یعنی در واقع اگه نگاه کنیم به تاریخ، متاسفانه اینطوره که خب برای اینکه مردم به حقوق خودشون برسن و بتونن سرنوشت خودشون رو تعیین کنن، این هزینه داره. حالا هر چقدر تعداد کسانی که در این کنش، در این کارزار مشارکت میکنن بیشتر باشه، هزینه‌ای که تک تکشون می‌پردازن کمتر خواهد بود. راهی به جز این متاسفانه نیست. حکومتی نیست که اصلاح پذیر باشه که بگیم که خب خودشون کم کم تبدیل میشن به آدمای بهتری و اگه مردم زندگی بهتری میخوان، این خب هزینه داره، ولی تعداد مردم خیلی بیشتر از کسانی است که این حکومت رو میخوان، مردمی که خانه تغییر هستند، برای این مشارکت حد اکثری این تنها راهشه.
به نظر شما این حضورهای مردم تا چه حد میتونه در دیدگاه کشورهای خارجی در نوع مراوده و رابطهشون با حکومت جمهوری اسلامی مؤثر باشه؟
بله 100%. ببینید این دلیل این که جامعه جهانی در این 4 ماه اخیر تا این حد یعنی در واقع واکنش های بسیار شدیدتری نسبت به جمهوری اسلامی نشون داده، چون میدونیم جمهوری اسلامی الان سال هاست که داره در واقع با همین شکل حکومت میکنه، ولی اینکه این بار دولت ها به خصوص کشورهای غربی واکنش شدیدتری نشون دادن به خاطر اینکه مردم تو خیابونا موندن. در هفته اول بعد از اعتراضات فقط صحبت های در واقع محکومیت ها یا ابراز نگرانی لفظی بود، ولی الان میبینیم که فقط در این 4 ماه نه تنها تحریم های بیشتری رو علیه حالا ارگان ها و افراد درون نظام آغاز کردن، بلکه شورای حقوق بشر در اقدام بی سابقه ای هم اجلاس اضطراری گذاشت و هم یک هیئت حقیقتیا برای رسیدگی جنایاتی که حکومت مرتکب میشه و شناسایی عاملان این جنایات تشکیل داد، و اینها همش به خاطر اینکه مردم توی صحنه بودند. اینکه دیروز مردم در خیابون بودند، همین حالا در شبکه‌های اجتماعی بعضی از این نمایندگان پارلمان‌های مختلف می‌بینیم که در واقع اون تصاویر رو دارن نشون میدن. من به خاطر دارم ما حدود سازمان حقوق بشر ایران 17 سال در مورد اعدام داریم فعالیت میکنیم و میخواییم که جامعه جهانی فشار بیاره روی جمهوری اسلامی، ولی خیلی وقتا از ما میپرسن خب مردم چی میگن، جامعه آیا اینو میخواد یا نه، و الان من فکر میکنم مردم با حضورشون تو خیابونا نشون میدن که نمیخوان، مخالفن، و من فکر میکنم که این در واقع ارتباط مستقیم داره با واکنشی که جامعه جهانی نشون میده.
صحبت‌های محمود امیری مقدم رو در تحلیل حضور مردم به نشانه اعتراض به احتمال اجرای احکام معترضان در ایران میشنیدید. شما مخاطبان رادیو فردا هم درباره این موضوع بحث انگیز برخی نظرها رو با ما در میون گذاشتید. فرصتی است تا تعدادی از اونها رو بشنویم.
اعدام محمد مهدی کرمی، محمد حسینی را به خانواده محترمشون، به ملت ایران، به آزادی خواهان جهان تسلیت میگم. هر متهمی که نتونه وکیل مورد نظر خودش را بگیره قتل عمد دولتی محسوب میشه. به شدت محکوم میکنم. هرچند محکوم کردن راه چاره نبوده و نیست و نخواهد بود. زن زندگی آزادی.
سیاست همینه. وقتی وارد شدی قضاوت میشی. قلم کاریکاتوریست واقعیت رو میکشه. شکر خوردی خودت رو برابر مقدسات میدونی. مقدسات برای ما میهن ما، یعنی ایران و جوانان وطنمونه، و دشمن هر کدومش رو نابود میکنی. بفهم آخوند زن زندگی آزادی.
عرضم به حضورتون، ببینید اگر بخه این انقلاب مردم ایران پیروز بشه، لازم است دنیا بیشتر تعامل کنه. یعنی اینکه سفارت خانه‌های ایران در کشورهاشون ببندن، دیپلمات‌های ایرانی رو اخراج کنن، یا سفیرای خودشون هم از ایران فرا بخونن که بیشتر اینا منزوی بشن، وگرنه دنیا همکاری کنه قدری مشکله. از دنیا میخوام که بیشتر همکاری کنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روز گذشته در شهر تورنتوی کانادا مراسمی برای یادبود 3 سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی با حضور خانواده برخی از قربانیان این پرواز برگزار شد. تعدادی از مقام‌های دولت کانادا از جمله نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور هم در این مراسم حضور داشتند و سخنرانی کردند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در صحبت‌هایش با انتقاد شدید از حکومت جمهوری اسلامی گفت این حکومت مردم ایران را نمایندگی نمی کند. برای بررسی این صحبت ها با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین الملل همراه هستیم. آقای علیزاده، شاهد اظهار نظرهای تند دیگری علیه حکومت جمهوری اسلامی از جانب نخست وزیر کانادا بودیم. جاستین ترودو در ماهای اخیر هم لحن شدیدی رو علیه مقام های جمهوری اسلامی به کار بسته و اینجا هم به صراحت قابل توجهی داره میگه که یک حکومت نماینده مردمش نیست. بیان چنین موضوعی از جانب بالاترین مقام سیاسی کشوری در حد کانادا که جزو کشورهای پیشرفته و متحدان قدرت‌های جهانی هست چه معنی میتونه بده؟
خب ببینید، برای اینکه عمق آنچه که او داره اشاره میکنه، گفته است که نظام جمهوری اسلامی مردم خودش نمایندگی نمیکنه، این سخن اون رو بگذاره کنار دیگر رهبران مهم دنیا مانند آقای اولاف شولز صدر اعظم آلمان. او چه گفتش؟ او گفت که شما چه حکومتی هستید که مردم خودتان رو میکشید. ببینید، حالا کشوری با کشوری جنگ میشه، شما مردم کشور دیگری رو میکشید، اما حکومتی آمده است از همین قدرت مردم رأی گرفته، آمده بالا و بعدن تمام بی‌اعتنایی رو به مردم میکنه و مردم خودش رو میکشه. آقای ماکرون رو گوش کنید چه گفته است، که کشوری که خودش در این شاهد انقلاب بزرگی بوده، امروز چندی پیش گفتش که در ایران آنچه که در حال رخ دادن است یک انقلاب است. انقلاب به معنی سرنگون کردن نظام حاکمه. او به عنوان کسی که کشورش انقلاب رو دیده است میداند چه میگوید. حالا صحبت آقای ماکرون، آقای شولز، آقای ترودو رو کنار همدیگه بگذاریم، رهبران این سه کشور آلمان، فرانسه، کانادا همه دارن به زبان خودشون یک مطلب رو منعکس میکنن و اون مطلب این هستش که دیگه رابطه حاکم حکومت و مردم در این نظام در حال حاضر در ایران قطع شده. جمهوری اسلامی نمایندگی مردم خودش رو نمی کنه. مردم در حال انقلاب هستن و به همین دلیل که حکومت نمیخواهد بپذیرد که باید برود، دست به خشونت زده. به قول آقای اولاف شولز مردم خودش رو داره میکشه. با این توصیفاتی که کردم، ببینید این سه کشور در این حال گروه هفت رو هم تشکیل میدن. یعنی ما بایستی معتقد باشیم که خب در گروه هفت طبیعتاً بریتانیا هم هستش، آمریکا هم هستش، کشورهای مهمی هستن که تقریبا همگی اتفاق به این نظر رسیدن که جمهوری اسلامی دیگه پایگاه اجتماعی عمده ای نداره. بله.
خب آقای علیزاده، وقتی به این نظر میرسن، حالا در شکل بیانش این رو بیان میکنن، در عمل چگونه؟ خود مثالی که از آقای مکرون آوردید، رئیس جمهوری فرانسه، همین چندی پیش دیدیم که آقای مکرون در این نشستی در اردن حضور داشت که وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در اون بود و تصاویری هم از همون منتشر شد. آیا میتونه در واقع برای کسانی هم که در ایران باشه، بیشتر وقتی که این اظهار نظرها رو میشنوه شبیه در واقع یک اظهار نظرهای رسمی باشه بدون یک اقدام عملی؟ یعنی وقتی یک مقام این نظر رو داره بیان میکنه، قاعدتا در کنارش باید یک اقدام عملی هم در تایید اون اظهار نظرها دیده بشه. آیا این رهبران چنین اقداماتی رو انجام دادن؟
بله، من قویاً اعتقاد دارم که تا الان اقدامات بسیار بزرگی رو برداشتن، اگرچه کافی نیست و بیش از این رو هم باید باشه. لااقل در مورد کانادا میتونم بگم که هفت سری، که هر سری او تحریم های رنگارنگی درش بوده، هفت سری تحریم گذاشته. در مورد فرانسه و آلمان که عضو اتحادیه اروپا هستند، انواع تحریم ها رو وضع کردن، به ویژه در عرصه ورود جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین کنار پوتین ایستادن و همچنین نقض حقوق بشر. بریتانیا که خب الان از اتحادیه اروپا آمده کنار، خودش رأساً تحریم هایی رو وضع کرده. اون مورد استثنایی که در به خاطر اجلاس بغداد در کنار هم آمده بودن، خب به هر حال در حال حاضر امیر عبداللهیان از طرف این حاکمیت، این نظام، این طرف اون طرف حضور پیدا میکنه و چون موضوع افغانستان بود، در حال از ایران یه نفر باید بیاد. اما در اونجا شما دیدید که هیچ ملاقاتی انجام نشدش که بخواهن تأییدی باشه بر این که نظام جمهوری اسلامی رو رفتار نظام جمهوری اسلامی مورد قبول قرار میدن. به هر حال من میخوام بگم که الان ذهنیت نظام بین الملل، کشورهای عمده در نظام بین الملل به شدت تغییر کرده به نفع جریان و جنبشی که در ایران به پا خواسته. البته اقدامات کافی نبوده، مثل اینکه تا کنون